بسیار پایین، حدود 500-600 کالری دریافت میکنید.
یعنی مثلا من شنبه شروع کنم، دوشنبه و جمعه،
بله،
باید
دو روز و روز دوم یا روز ششم. تو بعضی از مطالعات هم میگن که دو روز پشت سر هم میتونید بگیرید، بقیه روزها هم رژیم معمول خودتون رو دارید. این سیستم رو میتونید تا 21 روز ادامه بدید. چند تا اتفاق میفته: حساسیت به انسولین کنترل میشه، یعنی باعث بهبود سطح انسولین میشه. توی بیماری های هورمونی، توی بیماری هایی که زمینه لیپیدی دیسلیپیده میدارن خیلی خوب جواب میده. حالا فستینگ انواع مختلف داره که باز هم من همون نکته رو اشاره میکنم که توی فستینگ اصلا به این شکلی، چون من خیلی تو مراجعه کننده هم این مورد رو میبینم، میگن که ما فستینگ گرفتیم، یه مدل فستینگ هستش که تایم محدود میشه.
بله.
مثلا شما میگید که من 16 ساعت چیزی نمیخورم، 8 ساعت غذا میخورم،
هر چی دلم بخواد میخورم. یعنی
یعنی یک اشتباه بزرگ.
پس اینه که رژیم دست جمعی گروهی تا مثلا میگم عید نوروز از بهمن شروع میکنن همینطوریه، چون این خیلی تبلیغات زیاده. رژیم دست جمعی گروهی چه کسانی به ما میپیوندن، بعد ما میپیوندیم و دیگه
چیزی به اسم رژیم دست جمعی
گروهی نداره.
رژیم هر شخص متفاوته و با توجه به مشکلاتی که دارن، بیماری هایی که دارن، کاملا متفاوت میشه. مثلا در کبد چرب شما در هفته میتونید 0.5 کیلو تا 1 کیلو وزن کم کنید و در ماه 2 کیلو تا 4 کیلو. اگر میزان کاهش وزنتون بیشتر از این بشه، کبد چربتون بدتر میشه.
بسیار خوب. پس ما میخواییم راجع به فستینگ ها صحبت کنیم، چون خیلی مهمن. من در این حال دارم میبینم راجع به داره تیروید و کبد چرب سوال شده، مریم زنجانی پرسیده قهوه و کبد چرب، که گفتن که و البته در مورد سوالم صحبت کردن. حمید رهبر از قائمشهر گفته بیمار احتمالا دچار استروک یا تی‌آی‌ای شده، اسکن ضروریه. و همچنین یه سوال خیلی مهم بود که افراد لاغر به کبد چرب مبتلا میشن یا نه. 3102 سامانه پیامکی ما هست، منتظر دریافت سوالات شما هستیم. راجع به کبد چرب داریم صحبت میکنیم. دعوت میکنم اکنون سپهر گفت رو بشنوید و بعد هم ادامه گفته کنیم.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای دکتر شاهین مرآت. آقای دکتر فوق تخصص گوارش و کبد هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، که صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص کبد چرب میشنویم.
کبد چرب همونطور که میدونین شایع‌ترین بیماری کبدیه در حال حاضر، و عملاً شما هر کسی رو که یه ذره اضافه وزن داره اگه بررسیش کنین میبینین که کبد چرب داره. خود وجود چربی در کبد خیلی عجیب نیست. اصولاً کبد ارگانیه که متابولیسم چربی توش دخالت داره، در طبیعتاً اونجا چربی هم هست. و آدمی هم که اضافه وزن پیدا میکنه، مثلا 10 کیلو چربی اضافه داره، خب بالاخره همه این چربی که تو شکمش نیست، تو زیر پوست نیست، یه مقدارش تو کبده، یه مقدارش تو روغه، یه مقدارش تو لوزالمعده است، یه مقدارش هم تو کبده. در نتیجه هر کسی اضافه وزن داشته باشه، کبد چرب رو تقریبا میشه گفت داره. منتها آیا هپاتیت ناشی از کبد چرب هم داره یا نه، یه صحبت دیگه است. خیلی وقتا چربی رسوب میکنه، آسیبی نمیزنه، هپاتیت نمیده، بی خطره، چرب هست ولی کبد عمر طبیعیش میکنه. بعض وقتا چربی که تو کبد رسوب میکنه و کبد آسیب میزنه. تنها راهی که داره که اینو بفهمیم اینه که بیوپسی بگیریم. تو خب عملا ما نمیتونیم همه رو بیوپسی بگیریم، از چیزهای دیگه استفاده میکنیم. مثلا قضاوت میکنیم اگه آنزیما رفته بالا، لابد این داره آسیب میبینه، یا اگه مثلا فایبروسکنش، فیبروز کبدش زیاده، لابد این کبد از چربی آسیب دیده. در صورت ما وقتی میبینیم که یه نفر کبد چرب داره، همیشه پیشنهاد میدیم که اینو درمان باید بکنه. درمانش چیه؟ متاسفانه تنها درمانی که براش وجود داره وزن کم کردن. هیچ کدوم از داروهایی که ما دکترها برای کبد چرب میدیم کمکی نمیکنه، به کبد چرب کمکی نمیکنه. اگه گایدلاین های بین المللی هم نگاه کنید، همشون لیست داروهای غیر موثر رو نوشتن، لیست داروهای موثر رو ننوشتن. یو دی سی ای به درد نمیخوره، سیلیمارین به درد نمیخوره، ویتامین ای کمکی نمیکنه، ویتامین های دیگه هم کمکی نمیکنن، داروهای گیاهی کمک نمیکنن، داروهای شیمیایی کمک نمیکنن، آنتی بیوتیک کمک نمیکنن. متاسفانه هیچ دارویی نداریم که وزن رو کم کنه. شما باید وزن رو کم کنی، راهش ورزشه. البته حالا ورزش که به تنهایی خیلی وزن کم نمیکنه، و در درجه اول رژیم غذایی. کسی که کبد چرب داره تنها درمانش وزن کم کردنه، که اونم تنها راهش و موثرترین راهش رژیم گرفتنه. واقعیت اینه که ما خیلی زیادتر از نیازمون داریم میخوریم، و خیلی از ماها نصف اینی هم که هست داریم میخوریم. اگه بخوریم هیچ اتفاقی برای سلامتمون نمیفته. حتی کسایی که فکر میکنن کم میخورن باز دارن زیادتر از نیازشون میخورن، و این یک از مشکلات و معضلات جامعه ما که نه جامعه بشریه، که همه دارن چاقتر میشه، فعالیت داره کمتر میشه، غذا پر کالری تر میشه، همه دارن چاق میشن. خب طبیعیه که پشت سرش کبد چرب هم میاد. فقط مسئله ما پزشکا هستیم که مریضا رو بیخود دنبال داروهای عجب غریب نفرستیم. با داروهایی که مردم فکر میکنن بی خطره و مصرف میکنن، بیشتر از مقدار پیشنهاد شده مصرف میکنن، مرگ دیدیم. داروهایی که برای کبد چرب داده میشه، بعضیا تشدید هپاتیت پیدا میکنن، بعضیا خارش‌های ناجور پیدا میکنن. کبد چرب هیچ دارویی نداره جز کاهش وزن. البته چون کسایی که کبد چرب دارن همزمان مسئله قلبی هم ممکنه داشته باشن، خیلی خوب شما یه داروی مثل آتوروستاتین به این مریضا بدین، چون چربی خون رو میاره پایین، کلسترول رو میاره پایین، برای قلبش خوبه، شاید برای کبدش کاری نکنه، ولی برای قلبش خوبه، باعث میشه بیشتر رم کنه. چون کسایی که کبد چرب دارن زودتر سکته میکنن به نسبت کسایی که کبد چرب ندارن. خیلی خوب سکته رو درمان کنین، حالا زورم به کبد نمیرسه، سکته رو که میتونیم درمان کنیم. کسایی که چاقن کبد چرب دارن سرطان روده بیشتر میگیرن، خیلی خوب اونو پیشگیری کنین، اونو سریعتر تشخیص بدین. این کارا رو ما میتونیم بکنیم. یعنی گذشته از اینکه به مریضا باید بگیم وزن کم کنن و ورزش کنن، میتونیم چیزهای دیگه‌ای که همراه با کبد چرب دیده میشه ازشون جلوگیری کنیم یا زودتر درمانش کنیم. مثل سکته‌های قلبی، این مریضا سیگار نباید بکشن، باید از چیزایی که چرب خون میبره بالا، فشار خون میبره بالا پرهیز کنن، فشار خونشون باید کنترل کنن. در صورت لزوم که تقریبا اکثرشون لازم دارن، با داروهای مصرف کنن که کلسترول رو بیاره پایین، مثل استاتین ها، آتوروستاتین، روزوستاتین این خانواده. و اگرم دیابت دارن بسیار مهمه که باید دیابتشون کاملا کنترل بشه. دیابت کنترل نشده باعث میشه کبد چرب خیلی سریعتر به سمت سیروز بره. خب مسلما از چیزایی که برای کبد شناخته شده است که سمیه، مثل مشروبات الکلی هم خب باید پرهیز کنه.
گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر شاهین مرآت، آقای دکتر فوق تخصص گوارش و کبد هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
در رابطه با کبد چرب صحبت میکنیم با دکتر هجری ظریفی، که شما هم سوالاتتون رو پرسید. من سوالات رو حالا انتهای برنامه جمع خواهم کرد و تجمیع شده میپرسم، اما راجع به فستینگ ها قرار صحبت کنیم.
در مورد فستینگ ها، فستینگ ها رژیم جدیدی هستش که خیلی خوب پاسخ داده شده و روی خیلی از بیماری ها کار شده. من خودم یه مقاله با یه گروهی کار کردم، فستینگ و کبد چرب و آنزیم های کبدی بودش که خیلی خوب جواب میده. همچنین در مورد پی سی او، سندروم تخمدان پولیکیستیک توی سرطان ها، رو همه شون جواب میده. ولی اون چیزی که مهمه اینه که درست آموزش داده بشه، از طریق متخصص گرفته بشه، و اینکه اصلا رژیم فستینگ به این معنی نیست که شما یک تایمی غذا نمیخورید و یک تایمی هر چی دلتون میخواد میخورید. چند مدل داره فستینگ؟ مدل 2-5شو گفتیم که شما دو روز دریافت کالری خیلی پایین، 500 تا 600 کالری دارید، و روزهای دیگه دریافت کالری معمولتون رو دارید. این که کالری معمول شما چقدر باید باشه هم متخصص اعلام میکنه، یعنی شما توی اون روز هم آزاد نیستید. فستینگ های دیگه هستش که ساعت رو محدود میکنه، یعنی میگه مثلا شما 8 صبح تا 4 بعد از ظهر غذا میخورید، 4 بعد از ظهر به بعد نمیخورید. مدل های مختلفی داره، ولی یکی از بهترینشون میتونم بگم ارلی تایم هستش، به این معنی که شما حد اکثر دریافت کالریتون رو در وقت صبح دارید. به حدی توی صبح جمع میشه که حالا این خیلی شاید توی فرهنگ ما جا افتاده نباشه، شما آخرین وعده غذاییتون یا ساعت 2-3 عصر یا 5-6 عصر، یعنی فکر کنید مثلا 4 بعد از ظهر شامتونه. این به چه دلیل هست؟
تازه نهار رو
بعد یه ذره با فرهنگ ما، ولی خب هر چیزی شروعی داره دیگه، میتونیم جا بندازیم.
نهار بعد که گفتیم نهار نداره.
صبحانتون ساعت 7-8 صبح بعد پیک کورتیزول.
بله.
و حالا دلیل این که ما همه غذا رو میخوایم تو صبح جمع کنیم چیه؟ حتی میخوایم دکتر در مورد رژیم های دیابتی که ما قبلا خیلی متفاوت با این عمل میکردیم و پخش کالری تو روز خیلی زیاد بود، روی دیابتی ها هم این رژیم خیلی بهتر جواب داده. بله، چون اصلا ما دیابتی رو به این شکل نمیدادیم.
بله.
دلیل این هستش که گرلین که هورمون گرسنگی هستش و به مغز پیام گرسنگی میده و هورمون انسولین توی بعد ظهر بیشتر هستن و ما میخوایم دریافت غذایی قبلش باشه که اون موقع که هورمون داره ترشح میشه ما سیر باشیم و دیگه دریافت غذایی نداشته باشیم.
درسته.
حالا توی اون ساعتهایی که قراره که ما غذا بخوریم، غذایی که میخوریم طبق یک پروتکل کلی باید چربیمون اندازه گیری شده باشه، همون سهم روزانه کربوهیدراتمون رو دریافت کنیم، سروینگ های سبزی، سروینگ های میوه‌مون رو از دست ندیم. یعنی اگر قرار ما 3 سروینگ میوه در طول روز داشته باشیم، توی اون ساعت‌ها باید این دریافت میوه‌مون رو داشته باشیم. میوه‌هایی که استفاده می‌کنیم میوه‌هایی باشه که شاخص گلایسمیکش پایین باشه، یعنی ملون‌ها، هندونه، خربزه، اینا خیلی کمتر باید استفاده بشه. یه نکته، حالا ما وسط رژیم فستینگ هستیم، ولی یه نکته در مورد رژیم کتوژنی کم بگم، در رژیم کتوژنیک توت‌ها، بری‌ها آزاده، یعنی میتونید دریافت بری‌ها رو داشته باشید. توی کتوژنیک مودیفای شده ما سهم میوه رو از توت فرنگی که توی ایران متداول تر هستش و جاهای دیگه انواع بری‌ها میذاریم.
یعنی اصلا میگم توت سفید و شاتوت و اینا هم جزء
قرمزا.
قرمزا. توت سفید نه.
بله.
زرشکم جزء همین دسته میشه. زرشکی
آره،
که ما داریم
نه. من استفاده کنم ولی توی مقدار خیلی پایین‌تر. توی حبوبات هم عدس میشه استفاده شه، دال عدس، چشم بلبلی، اینا میشه استفاده شه، فقط لوبیا چیتی هست میشه. خب برگردیم به رژیم فستینگمون. توی رژیم فستینگ اون ساعتهایی که ما غذا نمیخوریم چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ تفاوتی که اینجا با روزداری خودمون داره اینه که ما دریافت آب میتونیم داشته باشیم، دریافت نوشیدنی های زیرو کالری میتونیم داشته باشیم. زیرو کالری منظورم نوشابه زیرو نیستا، منظورم نوشیدنی هایی هستش که کالریشون صفره.
من دقیقا داشتم به همین فکر می‌کردم، چون خودم طرف دارشم که دیگه مثل اشتباه حالا شنیدم توی مقاله که دارن روی سرطان زایی اینا
روی آسپارتان داره کار میشه. آره. هنوز به نتیجه
تا قبل از اینکه به نتیجه برسم من بخورم،
قبل اینکه به نتیجه برسم کالریش صفره. شما دریافت بخواید اونم توضیح میدم.
آره حتما صحبت می‌کنم. ولی پس منظور در واقع موادی که کالری صفر دارن، نه کالری ندارن، نه اینکه نوشابه های رژیمی.
نه نه، نوشابه رژیمی نه. آب، آب گازداری که خود آب گازدار شده و هیچ افزودنی توش وجود نداره. چای، قهوه، در بعضی از رژیم‌های هستش که کتوژنیک و فستینگ با همه، چون فستینگ بعد 12 ساعت وارد فاز چربی سوزی میشه، وارد فاز کتوزیس میشه. خیلی از رژیم‌های فستینگ و کتوژنیک و ما در کنار هم داریم. در اون رژیم‌ها در ساعت‌هایی که غذا نباید خورده بشه، آب گوشت بدونه هیچ افزودنی میتونید دریافت داشته باشید.
این هم نکته مهمی.
بله.
بله.
خب رژیم بعدی که یک توضیح کلی باید در موردش بدیم که در کاهش کبد چرب بهمون کمک میکنه، انواع رژیم های گیاهخواری هستش.
بله.
رژیم های گیاهخواری انواع مختلفی داره. ببینید اینجا من این نکترم بگم، رژیم گیاهخواری فوق العاده خوبه، به کبد چرب کمک میکنه، به دیابت کمک میکنه، ولی اصلا منظور من این نیستش که یک شخصی میاد با یک رژیم نرمال معمولی روزانه و من بخوام بهش رژیم گیاهخواری بدم برای اینکه کبد چربش کنترل شه. اینجا فقط ما توضیح میدیم که گیاهخواری چه مزیت هایی داره. انواع گیاهخواری، گیاهخواری وگن های کامل هستن که هیچ نوع ماده‌ای که از حیوانات باشه دریافت نمی کنن، حتی عسل نمی خورن به دلیل اینکه زنبور توش دخیله. یک مدلای هستش که لبنیات خورده میشه، بعضیاش تخم مرغ میتونن بخورن، بعضیاش نمیخورن. میتونم بگم بهترین رژیم گیاهخواری که همه چی رو در کنار هم داره، یعنی هم اون منافع رژیم گیاهخواری رو داره هم پروتئین کافی رو دریافت میکنه، رژیم پسکتریان هستش که گیاه ولی ماهی هم میخورن.
گیاهخواری چون اون بگن خیلی سخته، اصلا اجراش هم سخته.
اون کاملا یک چیز عقیده‌ایه، یعنی بله. یک نوع میتونم بگم یک مود روحی دیگه است،
مکتب بله. فکریه کلا، چون
مکتب فکریه. حالا ما آره. اینجا چون همه رژیم ها رو خواستیم توضیح بدیم آوردیم. پس به طور کلی اون نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه که وقتی که شما مبتلا به کبد چرب هستید، فعالیت بدنی باید داشته باشید 120 تا 150 دقیقه در هفته. فعالیت بدنیتون میتونه هوازی و قدرتی در کنار هم باشه، ولی این 120 تا 150 دقیقه حتما باید هوازی باشه، مثل پیاده روی، مثل دوچرخه سواری. رژیمتون با توجه به شرایط زندگیتون، هر کدوم این رژیم ها رو که خواستید انتخاب کنید، یک سری مواد غذایی ازش حذف میشه، مثل برنج سفید، مثل نون سفید، مثل کیک ها، کلوچه ها، دونات ها، شیرینی ها، اینها کامل کم میشه. دریافت الکل باید حذف بشه و فروکتوز، دریافت فروکتوز باید خیلی پایین بیاد. حالا اینجا ما که فروکتوز رو میگیم حتما میوه تو ذهنمون نیست.
آره.
میوه باید همون تعدادی که براتون مجازه خورده بشه، به هیچ عنوان بیشتر نخورید. و یک اشتباه بزرگ این که شامتون رو حذف کنید جاش میوه بخورید، یا یک وعده غذایی رو حذف کنید جاش میوه بخورید، کاملا اشتباهه. منظور من از کاهش فروکتوز نوشیدنی های غنی از فروکتوز هستش که باید کاهش پیدا کنه.
یعنی منظور در واقع این آب میوه‌های مختلفی،
بله، آب میوه ها. ببینید همه چی رو جای آب میوه، خود میوه رو بخورید. شما وقتی که آب میوه میخورید دارید یک حجم زیادی از فروکتوز دریافت میکنید. خیلی از موادی که ممکنه که ندونید که فروکتوز بالایی دارن، لواشک، خیلی از این چیزهای ترش، خب خانم دکتر دوست داری
من
لواشک کالری خیلی بالایی داره و فروکتوزش هم بالاست. اینها چیزهایی که باید کاهش پیدا کنه. یا خیلی از چیزهایی که مفید هست ولی مقدارش باید مشخص باشه، مثل خرما، بیسکویت ها حتما باید حذف بشه.
پس کسانی که شب سالاد میوه میخورن، سالاد میوه هم خیلی میوه درش استفاده میشه، این اشتباه.
شام، یک شام درست، یک بشقا پلیتی که ما برای شام در نظر میگیریم، باید سبزیجات داشته باشه. سالاد، خیار، گوجه، سبزی خوردن، یا حتی سبزیجات پخته اگر دوست دارن. در کسایی که مشکل گوارشی دارن حتما سبزیجات پخته استفاده بشه. در کنارش یک منبع پروتئین باشه، حالا یا پروتئین حیوانی باشه، گوشت باشه، مرغ باشه، ماهی باشه، یا حبوبات باشه.
درسته، متوجه.
و کنارش هم کربوهیدرات باشه، کربوهیدرات پیچیده، مثلا البته همون حبوبات هم اون کربوهیدراتی که میخوان رو تامین میکنه، ولی میتونن یه تیکه نون سبوسدار باشه.
کاملا این دیگه کاملا هم سیر کنند. بسیار خوب. پس این در مورد گیاهخواری های مختلف با اهداف مختلف و با در واقع سبک های مختلفی که بله. وجود داره، که باز هم من یه نکته رو بگم که هر کدوم از اینها برای این فرد خاصی میتونه مفید و مؤثر باشه. علت این که ما داریم راجع به انواع به صورت کلی صحبت میکنیم، چون در واقع اینا هم رژیم های معروفی هن، هم توی فضای مجازی خیلی راجع بهشون تبلیغ میشه، ولی اینکه واقعا برای من مناسب باشه یا نه، اینا دیگه باید متخصص و مشاور تعیین کنه.
بله، اینا کاملا باید تحت نظر باشه. ببینید تو رژیم معمولی روزانه شخص میاد خودش کالریش رو کمتر میکنه، یه سری چیزا رو ممکنه نخوره و بخواد کاهش وزن داشته باشه، اونجا اینقدر خطرناک نیست. ولی وقتی که ما با رژیم‌های خاصی طرفیم، رژیم‌هایی که یک ماده غذایی رو داره حذف میکنه، یا رژیم‌هایی که ساعت غذاییتون رو داره تغییر میده، حتما باید برنامه ریزی شده باشه و حتما باید توسط متخصص انجام بشه.
درسته. خب چیزی که ما خیلی دوست داریم، علاقه داریم استفاده کنیم، مکمل ها هستن.
بله.
مخصوصا مکمل هستن، یه سوغاتیه دیگه، هر کس از سفر میاد خارج از کشور رفته، چند تا مکمل، بعضی رو میبینیم که همزمان چند تا مولتی ویتامین دارن استفاده میکنن، و اگر مثلا من که خودم استفاده نمی کنم خیلی با تعجب به من خیلی میگن که یعنی اصلا مکمل استفاده نمی کنین، خیلی عجیبه. و میخوام راجع به مکمل ها از شما بپرسم که چه مکملی مفیده وقتی که یک فرد داره در واقع یک دستور غذایی خاصی رو برای درمان کبد چرب طی میکنه، چیا باید بخوره چیا نباید بخوره و اصلا داستان مکمل ها چیه؟
ببینید، به صورت کلی اولین توصیه‌ای که میکنم اینه که هیچ شخصی خودش نره مکمل بخره. مکمل شما باید آزمایش خون بدید، جواب آزمایش. اگر ما دیدیم چیزی رو کمبود دارید، مکمل براتون در نظر میگیریم. من الان مکمل ها رو که براتون توضیح بدم، شما میبینید چه تداخلایی دارن و مکملی که شما میخورید که به بدنتون کمک کنید ممکنه واقعا براتون مضر باشه.
درسته.
از طرف دیگه در مورد مکمل ها ببینید، شما ممکنه چند نوع بیماری داشته باشید. برای یه مکمل برای یه بیماریتون خوب باشه، برای یکی دیگه خوب نباشه. مثلا اگر میشنوید که حالا قهوه مکمل نیست، ولی اگر میشنوید که کبد چرب داری قهوه بخور، یک خانومی که سندروم تخمدان پولیکیستیک داره یا کیست پستان داره، این باید اینو در نظر بگیره که اجازه خوردن قهوه به هر اندازه‌ای که دلش میخواد نداره.
بله.
پس مکمل چیزیه که شما بعد اینکه آزمایش دادید و کامل بررسی شدید، پزشکتون براتون در نظر میگیره. حالا من مکمل هایی رو که در مورد کبد چرب ما استفاده میکنیم
بله.
رو توضیح میدم و بیماری های دیگه‌ای که در کنارشون هستن و مکمل دارن.
حتما.
خب همون جوری که ما گفتیم، کبد چرب مولتی فاکتور هستش، یعنی عوامل زیادی درش دخیله. اولین خط درمان کبد چرب ویتامین ای با مگادوز 800 هستش. حالا ویتامین ای با مگادوز 800 اولین خط درمان بسیار مفید هست، ولی اگر شما دیابت دارید، اگر بیماری قلبی عروقی دارید و اگر در خانوادتون سابقه یک کانسر پروستات دارید، نباید ویتامین ای مصرف کنید. ویتامین سی هم به شرایط کبدی کمک میکنه، متابولیسم گلوکوز رو بهبود میبخشه. یکی از مکمل هایی که جدیدن خیلی روش کار شده و انجمن تغذیه اروپا جدیدن اکثر گایدلاین ها اومده بهش توجه کرده، چای سبز هستش. چای سبز اثراتی که داره به دلیل اسید کلوروژنیکی هستش که توش موجوده، باعث افزایش متابولیسم، کنترل قند خون میشه و بهبود کبد چرب. همینجا بگم افرادی که تحت شیمی درمانی هستن یا داروهای بعدش رو استفاده میکنن، در سرطانهای وابسته به هورمون چای سبزشون محدودیت داره، چون تاثیر داروشون رو کم میکنه. خب پس ما چای سبز در دیابت و در کبد چرب استفاده میکنیم. من نام برندها رو نمیبرم، ولی قرص های چای سبزی که الان در بازار ما موجوده 400 میلی گرم عصاره چای سبز داره که دوتا میتونید بخورید. یک برند دیگه هستش که 500 میلی گرم داره که اون روز یه دونه بخورید کافی هستش. و یک نوع هم هستش که چای سبز و الکارنتین رو در کنار هم داره. مکمل دیگه ای که خوردن مکملش از خودش راحت تره سیر هستش.
واقعا این درسته، برای خود اطرافیانم البته هست، برای اونا خیلی راحت تره.
مکمل سیر بو نداره، خیالتون راحت باشه. به کاهش چربی خون، کاهش تریگلیسیرید، بهبود قند خون کمک میکنه که اینا در کنار هم به کبد چرب کمک میکنه. دقت کنین، اگر داروی فشار خون استفاده میکنید، سیر باعث افت فشار خون میشه، باید در نظر بگیرید. و اگه داروهای ضد انقاد خون استفاده میکنید، هم سیر باهاشون تداخل داره. مکمل های دیگه‌ای که باعث بهبود حساسیت به انسولین و کاهش چربی میشه، زنجبیل هستش که فوق‌العاده خوبه. باز هم بدون گفتن برندها، دوزهای مختلفی داره. 250 میلی گرم داره، شما تا 4 تا تو روز میتونید بخورید. شما 1000 میلی گرم عصاره میتونید بخورید. حالا هر مکملی خریدید ببینید چقدر دوزش. مکمل زنجبیل هم دقت کنید، با داروهای ضد انقاد خون تداخل داره. و اگر در یک روز آسپرین میخواید بخورید، اومگا 3 میخواید بخورید، زنجبیل سعی کنید که در یک روز دیگه خورده بشه. یک مکمل دیگه ای که بسیار به بهبود قند خون کمک میکنه، عصاره دارچین سینامون هستش که اون هم در دوزهای مختلف وجود داره. شما دوز 500 میلی گرمش رو روزی 3 تا میتونید بخورید. باز در مورد دارچین هم اگر متفورمین استفاده میکنید، اگر انسولین میزنید، کاهش قند خون دارچین رو باید در نظر بگیرید. افرادی که در رژیم کاهش وزنشون آمپول های جی ال پی وان دارن، اونها هم باید در نظر بگیرن، چون در کنار دارچین ممکنه دچار هایپوگلایسمی بشن و قندشون بیفته. اینو باید دقت کنن که مقدار مصرفش چجوری باشه. یه مکمل دیگه که ضد التهاب هستش و هم در کبد چرب استفاده میشه و هم خیلی خیلی برای تخمدان پولیکیستیک خوبه، اصاره زردچوبه کورکومین هستش. درست. کورکومین رو من دوزاشو الان نمیگم، برای اینکه نانو داره، اونایی که نانو هستن تو دوز خیلی پایینن و دوزاش متفاوته. همراه غذا مصرفشه چون جذبش بالاتر میره. خب داروهای دیگه‌ای که بخوایم نام ببریم، الکارنتین که به بتا اکسیداسیون لیپیدی کمک میکنه، به صورت ساشه های هستش که به صورت مایع 1000 میلی گرمه، شما میتونید یکی تا دو تا بخورید. بعضی هاشون الکارنتین و الارژنین با هم هستش. قرصش هم هستش که ایرانیه، خیلی هم کیفیت خوبی داره، اونم قرصاش 500 تایی و 1000 میلی گرمی داره. خب یک موضوع خیلی مهمی که حتما باید این وسط گفته بشه، پروبیوتیک ها هستن.
بله.
فلور میکروبی روده ما بسیار نقش موثری در سلامتی ما داره. حالا من یه پرانتز این وسط باز کنم، فلور میکروبی روده به قدری در کاهش وزن و افزایش وزن مهم هستش که جدیدن داروهایی تولید میشه که از مدفوع افراد لاغره، چون مدفوع افراد لاغر با توجه به فلور میکروبیش اگر فرد چاقونو بخوره باعث کاهش وزنش میشه. حالا هنوز این دارون
آره نیومده
به ما نرسیده، ولی این رو، این پرانتز رو باز کردم که بدونید پروبیوتیک ها چقدر
مهمه واقعا.
ببینید ماست و شیر پروبیوتیک خوردن خیلی خیلی خوبه،
خب
ولی میزان باکتری های پروبیوتیکش در اون حدی که تاثیرگذاری زیادی داشته باشه نیست.
آره دیگه کم.
بله 10 به توان 6 ما به 10 به توان 8 نیاز داریم. پس میریم از مکمل ها استفاده میکنیم. باز هم من اسم مکمل ها رو نمیگم، فقط مکمل هایی که میخرید دقت کنید، بعضی ها باید با معده خالی خورده بشه، بعضی ها با غذا خورده بشه و بعضی هاش حتما باید توی یخچال نگهداری بشه.
بله دقیقا.
خب یک مکمل دیگه هم که بسیار مهمه، اومگا 3 هستش. ببینید اکثر افرادی که کبد چرب دارن تریگلیسیرید بالایی دارن، برای درمان تریگلیسیرید بالا ما میایم اومگا 3 استفاده میکنیم. اومگا 3 در دوزهای مختلف و اندازهای مختلف وجود داره، ولی دوزی که جوابگو هست 1 تا 4 گرمه. متاسفانه الان قرصهایی که در ایران وجود داره هیچ کدوم 1 تا 4 گرم نیست و حتما باید دوزشو با دکترشون چک کنن و اون دوزی که نیاز دارن و مثلا قرص هر مقداری که هستش به تعدادی بخورن که 4 گرم دریافت رو داشته باشن. خب مکمل ها حالا هر چقدر بگیم باز هستش، خیلی آره. زیاده و به یه اشاره من به ویتامین دی بکنم، با توجه به این که کمبود ویتامین دی بسیار بسیار زیاده، حتما باید ویتامین دی تون رو چک کنید. در کبد چرب همه افراد باید دوز 3000 ویتامین دی رو هر روز دریافت داشته باشن.
خب خیلی صحبت زیاده، من میگم سوالات هم واقعا زیاد هستن ولی ما فرصتمون خیلی کم. اگر که نکته باقی مونده در حد 2 دقیقه بفرمایید، اگر نه که حالا یه جلسه دیگه ما در خدمت شما باشیم که سوالات هم بتونیم پاسخ بدیم. و
ببینید به صورت کلی من میخوام جمع‌بندی کنم، کبد چرب تنها راه درمانش تغییر شیوه زندگی شماست. رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی و ترک الکل و سیگار، اینها در کنار هم به بهبود کبد چرب کمک میکنه.
فعالیت بدنی منظورتون در واقع اینه که ما یه ورزش کنیم؟ بله. با دستگاه و اینا منظورتون نیست دیگه؟
دستگاه منظورتون
دستگاه لاغری موزه منظور.
ببینید دستگاه های لاغری موزه توی همون قسمتی که گذاشته میشه چربی اون قسمت کم میشه.
درست.
این ربطی به اون کاهش چربی که در اثر بهبود لایف استایل ایجاد میشه نداره. البته در بعضی موارد میتونه مفید باشه. اگر شما کبد چرب گرید 3 دارید، اول باید رژیم بگیرید. کبد چربتون از گرید 3 به گرید 2 و گرید 1 برسه، بعد میتونید دستگاه لاغری که مجوز FDA داره، یعنی FDA اپروف داره، رو تحت نظر متخصص داشته باشید.
درسته، یعنی در واقع اون دستگاه مکمل فعالیت بدنی و ورزش میتونن
باشن. بله، ولی بعد از اینکه درمان شدن
پس به اونا اکتفا نشه. بعضی میگن ما بریم اینو انجام بدیم.
نه اصلا همچین چیزی نیست. باید فعالیت بدنی 120 تا 150 دقیقه شون رو حتما داشته باشن.
بسیار عالی، بسیار متشکرم، ممنونم. خوش